بسم الله الرحمن الرحیم.
تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر رو، ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو، و خدا رو سپاسگزاریم که لااقل تو شناسنامه‌هامون و احساساتمون اهل ولایت ایشون هستیم. دوستان فرمودن راجع به هدف گذاری و شاخصهای مدیریتی و حاکمیتی در فرمایشات امیرالمؤمنین نکاتی رو عرض بکنیم. این شاخص ها باید اونقدر به هم بگیم و بشنویم که در ذهن و قلب مردم و در افکار عمومی رسوب کنه، نهادینه بشه، که مشکل فقط بعد گشتن دنبال مصداق باشه نه اشتباه در معیار، چون بعض وقتا خطاها مبنایی است، یعنی معیارها غلطه. اینا باید دائم با هم بگیم و بشنویم، معیارها دستمون بیاد، اگر خطایی میشه تو مصداقها باشه که او دیگه گاهی میشه گاهی نمیشه، ولی معیارها اگر غلط چیده بشه یک سیستم فاسد میشه، سیستمیک، یعنی فساد سیستمیک میشه، فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد اعتقادی، اخلاقی و همه چهر چیزی دیگه. ولی اگه معیارها روشن بشه، یعنی جهت مشخص بشه، هدف مشخص بشه، وقت مسئله دیگه میمونه بگردیم آدمش رو پیدا کنیم. اگر معیارها طبقاتی شد بر اساس ثروت، بر اساس قدرت، بر اساس مرید بازی، باند بازی و از این قبیل، وقت دیگه حتما مصادیق فاسد پشتش میاد. اما اگر معیارها درست تبیین بشه که جامعه افکار عمومی در اصل معیارها اشتباه نکنه، یه جوری نشه که بین یه عده‌ای پیدا بشن بین علی و معاویه تردید کنن، بین امام حسن و معاویه تردید کنن، بین حسین و یزید بگن معلوم نیست چیه، مثلا حالا پیغمبر پدر بزرگ حسینه، شوهر عمه یزیده، فرق نمیکنه، اینا همشون اهل بیتن، جنگ قدرت دارن خودشون با هم دیگه. معیارها رو بدانیم، چه نوع جامعه دینی و دینی تر محسوب میشه و چه نوع حکومتی دینی و دینی تر، یعنی اسلامی تر، مردمی تر، عقلانی تر، اخلاقی تر. اصلا حکومت اسلامی حکومتی است که هرچه عقلانی تر، عادلانه تر، اخلاقی تر، منطقی تر، مؤدب تر، خدمتگزارتر، شفافتر، پاسخگوتر، قاطع تر در تأمین حق الله و حق الناس باشه، این تعریف حکومت اسلامی. حکومت اسلامی حکومتی است که دولت اسلامی در عرصه عقاید به جنگ عقاید مضر و باطل بره و از عقیده حق، یعنی اصل مکتب، دفاع کنه، اما وارد حوزه اختلاف تفسیرهای اختلافات سلیقه‌ای و اینا نشه، اونجا رو باید کاملا باز بگذاره، تفتیش عقاید نباید بکنه، سوء ظن به افراد نباید داشته باشه، اگه کسی یه چیزی گفت به او بهانه آزادی بیانش رو نباید سلب کنه و محدود کنه، اجازه امر به معروف و نهی از منکر باید بده، باید زمینه سازی کنه، جامعه بر حکومت از بالا تا پایین نظارت کنه، سوال کنه و نقد کنه، حتی اعتراض کنه، متو در چارچوب قانون، که همون امر به معروف و نهی از منکر است که از همه احکام فرمودن بالاتر و مهمتره. چون اگه این باشه، نظارت و مراقبت از جامعه و سیستم هست، بقیهش میشه اگه خراب شده دوباره درست کرد، اما اگه این نباشه همش بین میره و این در واقع امر به معروف نهی از منکر، یعنی نظارت عمومی، سوال عمومی، نقد عمومی، پیشنهاد عمومی، ضامن حفظ سلامت نظام و جامعه است. همه حق دارن انتقاد کنن، نهی از منکر، همه حق دارن و باید پیشنهادم بدن، امر به معروف. اگه فقط انتقاد و اعتراض کنیم، سیاه منفی بافیه، اینجا خرابه، اونجا خرابه، اون بده، تو بدی، همه بدن، همه فاسد، یعنی چی؟ خب اولا واقعی نیست، همه فاسد نیستن، ثانیا که چی؟ حالا این طرز حرف زدن نتیجهش چیه؟ جزی که فساد رو عادی سازی و توجیه میکنی، یعنی میگی چاره ای نیست، کاری نمیشه کرد. اگر بگی فقط پیشنهاد ما میدیم، امر به معروف میکنیم، توصیه میکنیم، دعوت میکنیم، اما انتقاد نمیکنیم، سوال و اعتراض نمیکنیم، اینم فایده نداره. چون اونایی که فاسد یا ظالمن میگن هر چی دلت میخواد حرفای خوب بزن، پیشنهاد کن، شعار بده اینا. آخه من عمل نمیکنم، برو هر چی انقدر بگو تا دهنت پاره بشه. نه، هم نقد میکنیم، سوال میکنیم، این تصمیم گیری، این برنامه، این طرز مدیریت با کدوم ضوابط اسلامی است؟ نسبتش با عدالت چیه؟ با عقل، عقلانیت چیه؟ مشورت، نقد پذیری، مطالعه، دقت، کارآمدی. ما شیعه امام صادق، شیعه جعفری، امام صادق فرمود در مسائل اجتماعی و مدیریتی بی ارزه و خائن مثل همه. ما ابالی الی من اعتمدتو، فرق نمی کنه به کی اعتماد کنم تو مسائل اجتماعی، خائنن او مزیا، یا آدم خودش دزد و فاسد و خائن باشه، یا یه آدمی نه خودش شخصا آدم پاکیه اما بی ارزه است، زیر دستش دزدی میشه، بودجه های بیت المال هدر میره، آدمای ناشایست و بی ارزه رو میاره سر کار، مسئولیتی که به عهده گرفته درست انجام نمیده. این دوتا شخصا با هم فرق میکنن اما اثر کارشون، نتیجه کارشون مثل همه. برای حکومت دینی تعریف داره، تو قومخیش بازی نیست، رو برچسب نیست که ما تو شناسنامه‌مون نوشته فلان، بحث تعصب مذهبی نیست، بحث محدود کردن سایر ادیان و مذاهب، سلب حقوق اونها نیست، حقوقشون محفوظه. سایر ادیان که به رسمیت شناخته، ادیان ابراهیمی و سایر مذاهب غیر از شیعه، همه مذاهب محترمن، حقوقشون با بقیه هم مساوی است. در مسائل خصوصی شخصیشون هم طبق فقه و دین خودشون عمل میکنن، باید حق دارن. تو مسائل اجتماعی و حکومتی تابع قانون باشن و قانون طبیعتاً تابع اون فقه اکثریت و اون نظام دینی. تو همه جوامع همینطوره. نقد منطقی منصفانه، اینا فرمایشات از تعمیر دارم میگم، همش ها، همه اینا فرمایشات ایشونه و در نهج البلاغه و آثار دیگه هست. فرمودن حتی به مرا نقد کنید، من را امر به معروف کنید. نهی از منکر با اینکه امیرالمومنین که منکری انجام نمیده، من میگه منم نهی از منکر کنید، میگه به منم نظارت کنید که من از حکومت وقتی میام بیرون با وقتی که رفتم تو حکومت فرق کردم چقدر، چجوری. اگر دیدید گدای کسی میره تو حکومت میلیاردر میاد بیرون، خائنه، یک کاری کله. حتی فرمودن اگه منم این کارو بکنم فانا خائن. این میشه، میفرماد مسئولین، مدیران باید سطح زندگیشون از متوسط مردم به پایین باشه، نه به بالا. حقوق، امتیازات مسئولین از مردم نباید بیشتر باشه، وظیفتون بیشتره نه حقوقتون. از بقیه مردم باید با تقواتر و پاکتر باشید، نه بی تقواتر یا مثل اونا بقیه، چون شما دارید برای بقیه تصمیم میگیرید، جان و مال و آبرو و ناموس مردم دارید تصمیم میگیرید، قانون مینویسی، قضاوت تو دادگاه میکنی، بودجه رو تقسیم میکنی، نه مال تو که نیست که، مال مردمه. فرمود حکومت امانت الله و امانت الناس، هم امانت خداست چون همه چیز مال اوست، هم امانت مردم است چون حقوق مردمه، شما فقط امانت دارید. فرمودن که عدالت اجتماعی، تلاش در جهتی که همه به همه حقوقشون برسن، ولی چون موانعی داره اگر همه به همه جا نشد، تلاش ما باید این باشه که حد اکثر مردم به حد اکثر حقوقشون برسن، اگر نتونیم همه را به همه، این هدف ماست. یعنی قدیر، پیام قدیر در مسئله ولایت اینه، چون ولایت به معنی محبت که همه مسلمین قبول دارن، مخصوص شیعه نیست. ولایت علی بن ابی طالب به معنای محبت علی همه مسلمین قبول دارن، هیچ مسلمانی دشمن علی نیست. اون ناصبی ها و اینا یه اقلیتی هست، اونا مسلمان نیستن، ولا حتی تکفیری ها، حتی وهابی ها نمیگن ما محب علی، نمیگن ما علی رو دوست داریم، شیعه ها منرفه. ولی اونه که در قدیر مطرح شد، فقط ولایت به معنی محبت نبود، ولایت به معنای امامت، زعامت، رهبری و حاکمیت بود، حکومت دینی پس از پیامبر. این سریع اختلاف شد، نه سر محبت. کارهای تبلیغات های مذهبی ما هم معمولا ما میخواییم محب علی درست کنیم، نه شیعه علی. عزاداری، جشن بزن، بگو شیرنی بخور، این شعر بخون، سرود بخون، چکار کن، محب علی تربیت میکنیم، خوبم هست، اما شیعه علی تربیت نمیکنیم. برای که همین جامعه که میگه قدیر و میگه ما شیعه علی هستیم، به اندازه یه جوامع دیگه هم دروغ میگیم به هم، هم کلاه همو برمیداریم، هم زندونامون پره، چکای برگشتیمون همون قدره، طلاق همون قدره، اعتیاد هست. این چه جو ولایت علیه؟ از این توهین بالاتر به علی ابن ابی طالب و ولایت علی نمیشه کرد. که فرق ما با بقیه همین جشن قدیره، علی علی گفتنه، تهش محب علی عاشق علی هم تربیت میکنه، اما شیعه علی ما تربیت نمیکنیم، چون خودمون هم نیستیم. همین رسانه های رسمی، رسانه های دینی، جشن های مذهبی، عزاهای مذهبی، ببینید مذهبی که معرفی میکنیم فقط زیارت و عزاداریه، هیچی دیگه توش نیست. اینا مقدمه است. از همون ولایت علی یعنی تبعیت و معرفت علیست. یک علی دوستی داریم، یک علی شناسی داریم، یک علی مسلکی. اون سومی تشیعه. علی دوستی خوبه اما تشیع نیست. تشیع یعنی پیروی. شیعه کسی که مشایعت میکنه، یعنی علی هر جا پاشو گذاشت ما همون جور، او چطور زندگی کرد ما همون جور، او چطور مرد ما همون جور، چطور مدیریت کرد، این میشه شیعه. ما علی دوست هستیم، علی شناس نیستیم، علی مسلک هم نیستیم طبیعتا، فقط علی دوستیم. و خود حضرت امیر فرمود شما دوست، ما رو دوست دارید، ما هم شما رو دوست داریم، اما شما شیعه ما نیستیم، شما اصلا مثل ما زندگی نمی کنید. قهراتون، آشتیاتون، خندهاتون، گریهاتون، طرز معاملتون تو بازار، رفتارتون تو خانواده با هم، با همسایه، با همسر، با فرزند، با پدر مادر، شما مثل ما نیستید. ما اموالمون رو با فقرا هم تقسیم میکنیم، مال ما نیستین، مال همه است. شما مثل ما نیستید. شما کلاه همو برمی‌دارید، شیعه ما نیستین. هر جا به نفعتونه عدالت خواهین، هر جا به ضررتونه ضد عدالتین. پس تعمیر فرمود شما نمیتونید مثل من زندگی کنید. منم نمیگم مثل من. اما اعینونی، کمکم کنید. کمکم کنید، سعی کنید شبیه به ما باشید. فرمودن عدالت اجتماعی یک هدف اصلی است و عدالت هم فقط مادی نیست، معنوی و مادی، اخلاقی، همه اینا عدالت. عدالت فقط این نیست که قضامون مساوی تقسیم بشه. این عدالت شهر خوک هاست، همه خوک ها به یک اندازه بخورن. عدالت انسانی اینه هم در اقتصاد حقوق و حدود رعایت بکنیم، برابری و برادری، کلاه همو بر نداریم، حق همو نخوریم، هم در اخلاق و معنویت انسان باشیم، برادر باشیم. او عدالت معنوی و اخلاقی چون امثال بنده ندارم، عدالت مادی نمیتونم داشته باشم. عدالت فردی تقوا، تقوای اجتماعی عدالت است. ما خواست همین فرمودن اینا، ببینید پیامای قدیر ایناست. ولایت علی به معنی حکومت علوی، این اختلاف شد سرش. نه اینکه علی خوبه، همه قبولش علی خوبه، اولین مسلمان، نزدیکترین آدم به پیغمبره، پیغمبر بارها توصیهش کرده. از خود عایشه پرسیدن پیامبر اکرم کی رو از همه تو دنیا بیشتر دوست داشت؟ ایشون گفت در مردها علی و در زنها فاطمه. خب پس قبول دارن همه. پیامبر هیچ کس رو به اندازه علی و فاطمه دوست نداشت، نه به خاطر که ای دخترشه و دامادشه، چون اینجوری که همه ما همینجوری، ما هممون خانواده خودمون از بقیه بیشتر دوست داریم، طبیعی هم است. این نه، به دلائل انسانی، معنوی و اخلاقی. که یعنی اگه فاطمه دختر پیامبر نبود و علی پسر عمو یا دامادش مثلا نبود، بازم این دو انسان محبوب ترین آدم پیش او بودن، به خاطر سلوکشون، طرز زندگیشون، انتخابهاشون، نه به خاطر که فامیل من. خب فامیلای دیگه هم بودن. پس تعمیر فرمود هر دولت و حکومتی رو و مدیران رو، مدیریتای رو میخواید نمره بدید، ببینید چقدر تعهد دارن به عدالت اجتماعی. فرمودن اینه که دولت و دولت مردانی را ارزشمند میکند. مایه ارزش حکومت ها، از تعمیر میگن میزان تعهدشون به عدالت اجتماعی است و عدم تبعیض. در حدیث دیگری فرمودن بالاترین نوع سیاست مداری، همگید سیاست خوب سیاست بد، حکمرانی خوب و بد، ملاکش عدالت. حقوق و حدود رو چقدر رعایت میکنی؟ چشمات ببند که این کیه، فامیل، دوست، رفیق، اینا به این کار من ندارم. اما چشماتو باز کن که کلاتو بر ندارن. دیدی مجسمه علامت دادگستری که از غربی‌ها یاد گرفتن؟ این به حساب فرشته عدالت ترازو دستش، چشماش هم بسته. این مخواد بگه که یعنی ما کار نداریم شما کیید. این خوبه، اینجا خوبه چشماتو ببندی، اما چشماشو کلن بسته که هزار جور کلاهبرداری میشه و یه اقلیت سرمایه‌دار بر کل جامعه حاکمان به هزار قارت و جنایت میکنن، اونا رو بگه نمیبینه. در حوزه تبعیض چشاتو باید ببندی، من اصلا کار ندارم تو کی هستی. در حوزه بینش و اشراف باید چشمات کاملا باز باشه، تو چشاتو بستی میرن دورت میزنن از پشت. اینه. در حدیث دیگه فرمودن بالاترین نوع، بهترین نوع سیاست و مدیریت و حکمرانی که به نفع هم مسئولان هم مردمه، عدالت. فرمودن حکومت زیبا و زشت ملاکش علامتش اینه که چقدر حقوق اقتصادی اجتماعی همه مردم دور و نزدیک، شهری و روستایی، همه از هر قومیتی چقدر رعایت میشه. فهمیدن حکومت زیبا حکومت عادل است. زیبایی دولت مردان تاج حکومت، اونی که زیباش میکنه، میزان تعهدش و جدیتش و برنامه داشتنش در جهت تأمین حقوق عمومی. میخواد با من باشه یا نباشه، قانون اگر رعایت میکنه باید تأمین میشه. در حدیث دیگری امیرالمومنین فرمودن اگر میخواید جامعه اصلاح بشه، یعنی عدالت رو اجرا کنید. هرچه شما بیشتر عدالت رو اجرا کنید تو حکومت، امکان اصلاح جامعه بیشتر میشه. یعنی با بیعدالتی نمیشه جامعه اصلاح کنید. اینا به هم گره خورد. تا مسئولین وظیفه‌شون و وظایفشون رو درست انجام ندن، نمیتونن توقع داشته باشن مردم، جامعه به وظایفش درست عمل کنه. باید از شما شروع بشه، ما مدیران باید شروع بشه. شما به وظایفتون عمل بکنید، بعد ببینید جامعه کم کم او هم عمل میکنه. اینا خط علیش بلای تعمیر المؤمنینه. در حدیث دیگه ای فرمودن اگر میخواید نظام سیاسیتون ادامه پیدا کنه و کارآمد باشد، باید عدالت اجرا کنه. باید اعتماد مردم رو جلب کنی که آقا ما برای خودمون کار نمیکنیم، ما برای شما کار میکنیم. ما برای قومخشای خودمون کار نمیکنیم، ما داریم برای همه کار میکنیم. در حدیث دیگری فرمودن اگر میخواید جبهه شما پیروز بشه و دشمنانتون خار بشن، دشمنان داخلی و خارجی، عدالت رو اجرا کنید. اونی که دشمن رو تقویت میکنه و شما رو تضعیف میکنه، بی عدالتی است. در فرمایش دیگه حضرت امین فرمودن که اگر میخواید مورد رحمت خدا قرار بگیرید و خداوند از شما حمایت کنه، عدالت رو اجرا کنید. جلب توجه خدا و رحمت خدا و اندازه اجرای عدالت، که ظلم، بیعدالتی، حق و ناحق، سوء استفاده از امکانات عمومی، بیت المال، رانتخاری، اینا رو خدا وقتی ببینه، خداوند روش رو بر میگردونه از شما، دست عنایتش رو از روی سرتون بر میداره، بعد خودتون به دست خودتون رو نابود میکنید. در فرمایش دیگه ای فرمودن اگر میخواید شهرها و جامعه آباد بشه، حتی اگر آبادی یعنی توسعه و پیشرفت مادی میخواید، عدالت رو اجرا کنید. دیدید در این نظام تفکر غرب سرمایه‌داری و اینا اصلا چپ و راست دعواشون این بود دیگه. سوسیالیستا و کمونیستا با سرمایه‌داری لیبرالا دعواشون این بود. اونا میگن آزادی، عدالت بدهش، که آزادی هر کی معلومه که هر چی وقتی آزاد باشی، اونا که پولدارترن آزادترن. میگن آدما تا گشنه‌ن همه عدالت خواهن. وقتی سیر میشن همه آزادی خواه میشن. دیگه عدالت خواه نیست، از این بعد آزادی خواه. میخواد بیشتر هر کاری دلش میخواد بکنه. دعوای عدالت و آزادی و توسعه یه دعوای غربی است. چپا، کمونیستا، سوسیالیستا رفتن طرف، گفتن برابری نه آزادی. پیشرفتی هم که میگن پیشرفت به نفع سرمایه‌دار است، توسعه. نظام راست لیبرال ها سرمایه داری، گفتن شما کمونیست ها و چپ ها به اسم عدالت همه رو بدبخت میکنین، جلوی پیشرفت جامعه رو میگیرین. لذا عدالت شعاره، ولش کن بذار کنار، فقط توسعه و پیشرفت. یه دوی بله سرمایه‌دارتر میشن، بالاخره همونا کار رو پیش میبرن، جامعه رو به او فقره همه چیزی میرسه. ولی شما که به اسم عدالت و سوسیالیسم و کمونیسم میاد جلو، همو قدرت اقتصادی که اقلیت سرمایه‌دار داره همون هم نابود میکنه و باعث میشه جامعه فقیرتر هم بشه. بذارید یه عده اقلیت بخورن و بچاپن اب نداره، بالاخره از زیر دست اینا یه عده دیگه هم سر سفره اینا میشینن، تمونده اینا رو که میخورن دیگه گشنگی نمیمیرن. ولی شما کمونیستا به اسم عدالت چپا کل جامعه رو فقیر و بدبخت میکنه، بعد خودتون تو حزب حاکم حزب کمونیست خودتون ولی سیرین، میگید حقوق کارگران پرولتاریا، آخرش کارگران بدبختن میشن ولی شما شکماتون میاد جلو. بنابراین نظام سرمایه‌داری اخلاق و دین و عدالت اینا مزخرفاته، اینا شعاره، اینا شعار گداهاست. عدالت، اخلاق، برادری شعار گداهاست، چون چیزی ندارن این حرفا رو میزنن. همینا اگه پولدار بشن میگن گروه بابای اخلاق و دین و مذهب، دین از سیاست جداست، اخلاق از اقتصاد جداست، اینجا جای علمه، علمیه، اینجا جای موعظه نیست. نظام سرمایه‌داری میگه آقا کلیسا هم باشه موعظه اخلاقی هم بکنید، یک شنبه تو کلیسا اینا وارد اقتصاد و سیاست این چیزا نکنید. وقتی صحبت عدالت و برابری برادری نمیدونم این حرفا رو میکنید میزنید، معنیش اینه که گداها میخوان مفخره کنن، دارن به سرمایه‌دارا میگن شما کار کنید پول در بیارید بدین ما بخوریم، ما هم نمیدیم بخوریم، به خودمون میخوایم بخوریم. شما هم بپذیرید رابطه ارباب رعیتی رو، ما اربابیم شما بردهید، متواصی بتون میکنیم. همونطور که وقتی اسب داری برای که از اسب کار بکشی باید بهش کایونجه هم بدی، آبم بدی، مریض شد دامپزشکم بیاری. نظام سرمایه‌داری حرفش اینه، شما اسب مایید. لیبرالیسم اقتصادی تهش اینه، شما اسب مایید، ما به اسبمون میرسیم، کمکتون میکنیم، اما اسب که نباید بیاد سر سفره ماها بشینه که غذای ما رو باید بخوره، که باید به ما هم سواری بدید. حالا امیرالمومنین چی میگن؟ میفرماین اصلا شما پیشرفت اقتصادی به شرطی که پیشرفت همه باشد نه یک اقلیت، این پیشرفت بدون عدالت نمیشه. ضمن اینکه عدالتی که شما میگید علیه پیشرفته اصلا مثل که معنی عدالت نمیفهمید. شما فکر کردید عدالت یعنی هر چی که هست یا نیست مساوی، عدالت این نیست معنیش. طبق این نگاهی که شما میگید یعنی شما میتونید فقیر باشید، بله هممون گشنه باشیم، گشنه باشیم ولی هممون گشنه باشیم، این میشه عدالت. حضرت امیر میگه اصلا جزء عدالت اینه که هیچ کس نباید گشنه باشه، یعنی جزئی از عدالت تلاش برای پیشرفت اقتصادی است، حق سیر شدن اینم جزء عدالته، حق مسکن، حق اشتغال، حق امنیت، حق ازدواج. اینا اینجوری نیست که بگی اینا مربوط به پیشرفت و توسعه است، به عدالت ربطی نداره. نخیر آقا، عدالتی که ما میگه، عدالتی که امیرالمؤمنین میگه، انبیا گفتن، عدالتی که علی از پیغمبر اکرم و از قرآن آموخت، این عدالت این نیستش که هممون با هم گدا بشیم، نه اصلا نباید گدا بشیم. یک بخششیه که باید یک زندگی شرافتمندانه متوسط داشته باشیم، مثلا همین جزء عدالت، پیشرفتم در جزئی از عدالته، نه که عدالت این طرف. ولی لذا فرمودن حتی اگر توسعه و پیشرفت بخواید، هست همین میخواید شهراتون آباد بشه، عدالت. چون اون وقت میدونی چی میشه، همه میفهمن که به اندازه‌ای که زحمت میکشی بله سهم داری. اگر هم یه وقتی گرسنه موندی، گرفتار شدی، مریض شدی، افتادی، ولت نمیکنن. روح برادری حاکمه، بقیه مؤمنین مراقبتن، بیت المال حفاظت میکنه ازت. وقتی اگه حقوقی چیزایی رو تقسیم میکنن به همه میدن مساوی. حالا تو این وضعیت شما انگیزه داری بیشتر برای کار اقتصادی و پیشرفت و تولید ثروت و علم، یا تو جامعه که اینجوری این چیزا نیست، اینو میگه اصلا معلوم نیست من کار بکنم کی بخوره، فردا من بیفتم کی اصلا به داد من میرسه، آیا امکاناتو تقسیم میکنن، اصلا کاری دارن به من؟ حالا سوالی از تامین میگن تو این جامعه پیشرفت اقتصادی بیشتر میشه که همه شریک باشن، البته همه هر کسی در حد تلاش که میکنه. بله یه آدم مفخور ممکنه تا لنگ زور میخوابه بعد برادرش از هوا تاریکی میره بیرون، هوا تاریکی برمیگرده و بگیم عدالت یکی دوتایتون بنزه هم حقوق بگیرین. نه خیلی، عدالت خلاف عدالت. عدالت به معنی مفخور پروری و گدا پروری نیست. اگر کسانی مریضن، گرفتارن، ورشکست شده، یه اتفاقی افتاده، بله باید حتما بهش کمک کن. کودک پیره نمیتونه کار کنه، او باید بهش تامینش کنی عدالت. اما یا آدم های اصلا مفخورن، عدالتی نیست که به اینا به اندازه بقیه بدی. شاگردی که درس نمیخونه با او که زحمت میکشه بگه عدالتیه که به هر دوشون 20 بدیم، بیاجه زون بزرگتر نیست. لذا عدالت مکانیکی سطحی نیست او عدالتی که امیرالمؤمنین میگن. و یکی این که فرمودن اگر میخواید پایه های نظام محکم بماند عدالت را اجرا کنید، چون پایگاه شما مردمن. مردم اگه بیعدالتی ببینن ولت میکنن، دیگه نمیان تو خیابون، هر خطری پیش میاد جمعیت بریزه تو خیابون جلوی توطئه ها بیسته. توی 30 سال اینجوری بود، بارها توطئه های براندازی مردم آمدن حلش کردن. حالا جالبه برعکس همه جا که اختشاش شورش از بدنه جامعه علیه حکومته، توی 40 چند سال ما همیشه برعکس بوده. تمام اختشاش ها فتنه ها داخل حکومت شروع شده. یعنی جلوی هر فتنه یکی از مسئولین حکومتی ما بوده از همون اول، که دیگه نمیخوام اسم ببرم. خیلی جالبه اختشاش های ضد نظام و ضد انقلاب داخل حکومت همش آمده بیرون، بعد مردم آمدن جمعش کردن. برعکس همه جا مردم میخوان رژیم ساقط کنن، حکومت نمیذاره، اینجا مسئولین بعضی هم میخوان ساقط کنن، مردم نمیذارن. علتش یکی، مردم امید دارن که آقا اینا میخوان عدالت اجرا کنن، تلاششون هم دارن میکنن، یه جایی هم نشده. اما اگر یه وقتی به اینا چه برسه جامعه ای که نه بابا اینا اصلا دروغ میگن، اینا دنبال منافع خودشونن نه مردم نه عدالت، وقتی که امکان نداره مردم خودشونو به خطر بندازن، بچه‌هاشونو بفرستن جبهه، خودشونو به خطر بندازن جلوی توطئه آبی، از تعمیر فرمود اگر میخواد پایه‌های نظامتون هم محکم بماند کلیدش عدالته، نه وادادن در برابر غرب و دشمن. خب ببینید در تمام حکومت‌های دنیا رشوه خواری، ربا، حیف و میل، باندبازی، راندخواری، کمکاری همه جا هست. بعضی جاها کمتر، بعضی جاها بیشتر. بعضی جاها این مفاسد سیستماتیک شده، سیستمیک شده، یعنی اصلا سیستم فاسده، از بالا در رأسش فاسده. بعضی ها ممکنه به این اندازه سیستمیک نباشه، یعنی افرادی باشن که واقعا نمیخوان این کارا بشه، ولی سیستم فاسد نیست اما معیوبه. یه جایی خلأ یا مشکل قانونی یا قانون بد داری، یا قانون خوبه ساختار نمیذاره قانون رو درست اجرا کنه، یا ساختارم خوبه قانونم خوبه، مجری اون کسی که مدیر یک جایی کارمنده کارگزاره، او یا خودش مشکل داره ریگی تو کفششه، یا نه مشکل فساد اینا نداره، مشکل عقلی داره، بی عرض است، ناکار آمده، مزیعه، بودجه دستشه، نیرو داره، کارمند داره، برنامهش روشنه، نمیتونه درست انجام بده. باز حضرت امیر فرمودن از اینایی که کار رو میپذیرن و عرضه ندارن، قبول میکنه و قرار میشه با این بودجه بری کار بکنی و میره و نمیکنه و میاد با لب و لوچه آویزون میگه آقا نشد. حضرت امیر میگن بدم میاد از این همچین کسانی، نمیخوام اینا باشن توی اردوگاه ما، میخوام کسی باشه که بهش اعتماد کنیم، هم امانتدار باشه، نه خائن فاسد نباشه، هم با عرضه باشه. وقتی بهت میگم برو کارو بکن، دیگه هی نگران نباشم که تو میتونی یا نمیتونی، با دو نفر دیگر بفرستم باز مواظب باشن تو کار خراب نکنی، برو دیگه. نیروهایی میخوام که هم پاک باشن هم کارآمد. ببینید این مسئله رانت خاری اینا، حالا کلمه رانت غربیه ولی اصلش اصلا تعابیره که در خود قرآن آمده. قرآن این مسئله سوء استفاده از امکانات حکومتی و تبعیض و فساد مالی رو، رشوه و اختلاس اینا رو، یا ایها الذین آمنوا، اونایی که ایمان را برگزیدند، آگاهانه آمدن تو جبهه حق، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این ساختار اقتصادی و مناسبات اقتصادیتون رو به گند نکشید، فاسد نکنید. اکل به باطل یعنی مفخوری، یعنی میخوری، مصرف میکنی، حقوق میگیری، اما به باطل، حق تو نیست. اکل بالحق یعنی او که زحمت کشیدی در ازش داری، به همون اندازه حق داری، حقوق بگیری، اگر کاری بیشتری کردی اضافه حقوق بگیری، جایزه بگیر. اما اگر کاری که باید بکنی نمی کنی، یا معامله تو بازار به روش های غلطی داره انجام میشه، این اکل به باطله، حرام خاریه، به شکل اختلاس، رشوه، احتکار، کمکاری، همه این اکل به باطله. کلاهبرداری، تو مزایده، تو مناقصه، هر سودی که به دست میاد و در ازای او کار مثبتی و خدمتی به جامعه و به امت نکردی، اون پول حرام خاری. ولو توجیه قانونی براش پیدا کن، ولو برچسب شرعی روش بزنی. و تدلو بها الى الحکام، تدلو یعنی دلو انداختن. این دلو انداختن توی مثلا منجلاب که خالی کنن بیارن بیرون، این خیلی تعبیر عجیبیه. تدلو بها الى الحکام، قرآن میفرماد مثل که دلو میندازید توی منجلاب، اینجوری با حکام، با حاکمان و با قاضیان و دستگاه حکومتی بنای رشوه دادن و رشوه گرفتن و چشمک زدن و زیرمیزی گرفتن، آنها نباید بذارید باب بشه. لتأکلوا من اموال الناس، تا مال مردم خور بشید، اموال دیگران مردم رو بخورید، حقوق مردم، توده هایی که دستشون به جایی نمیرسه، نه قانون بلدن، نه وکیل میتونن بگیرن، نه با کسی رابطه دارن، کلاه اونا رو میرید برمیدارید. قرآن به این شیوه میفرماد نجاست خاری، دلو انداختن تو منجلاب، تو مزبله. شما مثل نمیفهمید برای چی آمدید، شما رو آوردیم به دنیا، و مثل یادتون میره که شما فردا میرید از اینجا، یکیتون فردا، یکی پس فردا. اصلا ما یادمه، الان شما ها میدونین میمیرین که همه بله میدونین، معلوم نیست ما بدونیم واقعا میمیریم. چون ما خودم یک کارهایی میکنم که اگه ازم بپرسن همون لحظه که تو مگه نمیدونی میمیری، میگم نه من که نمیرم، بقیه میمیرن. ما نگاه میکنم. یه وقت زیر تشییع جنازه میتی چند نفر بودن با هم میگفتن، میخندیدن، از تعمیر اینا رو دید، بعد تشییع شده اینا رو کشید که دار، گفت شما زیر تشییع جنازه، چیز جنازه کسی که میشناسید میگید و میخندید و اینا، متوجه هستید که چند روز دیگه شما اتوین، چند روز دیگه شما رو میذارن اتوی عده زیر شما را میفتن. این لحظه، لحظه خندیدن و مسخره بازیه، یا لحظه ایست که خودتو اتو ببین، فردا یا پس فردا تو اتویی. حضرت امین میگن اینایی که فساد میکنن، خیانت میکنن، به دشمن ملحق میشن، خیانت سیاسی یا دزدی میکنن، کسافت کاری میکنن، اینها مشکل معنوی و اعتقادی دارن، نه موحد نیستن، اینا اصلا دنیا رو نمیشناسن، اینا آخرت رو قبول ندارن، به مرگ فکر نمیکنن. اصلا کسی که روزی یک بار حداقل به مرگ فکر نکنه مشکل عقلی داره، مشکل عقلی داره. همه دارن دور و برتون میمیرن، مگه نمیبینی؟ ما الان همین یک سال 5 نفر از فامیلامون که نصفشون جوان بودن رفتن، اصلا هنوز من باور نمیکنم. کرونا هم نبود. حضرت امین میفرمان که وقتی که خودتون رو تحت نظر خدا و فرشتگانش نمیدانید و معاد رو باور ندارید، اگر نظارت بیرونی، نظارت اداری هم رو سرتون درست نباشه، نه ای که با تخلف مبارزه نمی کنید، از خودت میپرسید چرا من تخلف نکنم، وقتی هم خدا و آخرت دروغه، هم کسی تو این نظام مثلا مثل که مراقب من نیست که چقدر پول دست من آمد، باش چیکار کردم، مثلا کسی مثل که نمیپرسه، دستگاه نظارتی ضعیفه، غیر علمیه، غیر دقیقه، پاسخگو نیست، چرا من پاسخگو باشم؟ وقت حضرت امیر فرمود خب حالا از اینجا قصرم در بری که من نمیذارم تا جایی که من هستم، اما اینو بدانید از دنیا تغر و تذر و تفر. حالا من دنیا رو تو سه کلمه به شما میگم با شما چه میکنه. یک، فریب، فریبتون میده، خیال میکنی تا ابد اینجایی، خیال میکنی فقط منافع توست، هیچ اتفاق بدی هم برات نمیفته، کلاه بقیه رو برمیداری، کسی کلاه تو رو بر نمیداره، فکر میکنی همیشه سالمی، مریض نمیشی، محبوبی، منفور نمیشی، عزیزی، ذلیل نمیشی. این یک، از دنیا تغر رو فریبت میده، یعنی چشمنداز غلطی تو رو چشمت قرار میده، تو اشتباه میکنی، صحنه رو درست نمیبینی. دو، و تذر رو، بعد ضربه میزنه بهت صدمه میزنه، همون لحظه که خیال میکنی خیلی اوضاع خوبه خوشبختی، یه مرتبه میبینی خیلی بیچاره. از سه طرف گرفتاریای میاد سراغت که اصلا تصور نمیکردی. اگر هفته پیش بهت میگفتن هفته بعد یه اتفاق میفته باور نمیکرد. پس دنیا اول فریبت میده، بعد غافلگیرت میکنه، ضربه پشت ضربه میخوره تو سر صورتت، گیج میشی، بعد میخوای برگردی ببینی چه خبر چی شد و تفر رو دنیا فرار میکنه. کسی پاسخگوی تو نیست. کلاتو برداشت، همینجا یه مدتی یه چیزای خوشمزه بهمون میده که بگیم ها خوبه میشه ادامه بدیم اینا، بعد یه مرتبه میبینی غیبش داد نیست. چی شد؟ میبینی مردی، دارن خاکت میکنن. فرمودن اینایی که خیانت میکنن اقتصادی سیاسی عقیدتی، من بهتون میگم شما به طمع چی یک چشمت یک توهم تو ذهنتونه، توهمه. خیال میکنید همیشه اینجایید، هرچی میخواید بهش میرسید، همیشه هم اینجایید. این نیست. نه اینجا رو برای این کار ساختیم، نه شما رو برای این خلق کردیم و به دنیا آوردیم، نه فقط شما سود میبرید، پشت سر هم ضربه میخورید. حالا خواهید دید ضررهای اقتصادی، ضرر خانوادگی، ضرر بیماری و جسمی، ضرر دشمن، ضرر خطر، هزار جور خطر و ضرر و تهدید در راه دنیا. حضرت امیر میگه شما کجای دنیا برداشت کردید که اینجا کاملا امنه؟ میگه دنیا اصلا امن نیست. اگه به خدا وصل بشی امنی، اگه نه اینجا جای ناامنیه. از دنیا تغر و تذر و تفر، خرت میکنه، بعد ضربت رو میزنه بهت، بعد میزنه به چاک، یه مرتبه میبینی تموم شد دنیا، شدم 50 سال 60 سال فلان تموم شد. حضرت امیر میگه اینم این نوع تعلیم و تربیت و تقوا اثر داره در اینکه فساد اداری، فساد اقتصادی و از این قبیل در حکومت و در جامعه، کلاهبرداری تو بازار، اینا کمتر بشه یا بیشتر بشه. اینا رو اگه قبول داشته باشی این کارا رو نمیکنی. بعد فرمودن یکی از چیزایی که مردم رو عصبانی و ناراضی میکنه اینه که برخورد نادرست با مردم. اینم خیلی عجیبه، میگن کسانی مدیریت قبول کنن تو کارهای اجرایی که با مردم سر و کار دارن، از همین میگن اینا باید آدمای صبور و خوش اخلاق باشن. صبور یعنی فوش میشنوه عصبانی نشه. بنده یکی فوش بده کوشش بزنم، من نباید بیام در معرض مراجعات مردم قرار بگیرم. طرف میاد میگه این کارو بکن، میگم خب این کار خلافه نمیشه، بعد میگه ها رشوه بخوای، اینو که به من بگم برام چه فوشش میدم، من حق ندارم. او داره تهمت میزنه ولی من حق ندارم برم اون جایی با در تماس با من. حضرت امیر میگن افرادی که با مردم تماس میگیرن در حکومت اسلامی باید یک پرتحمل باشن، حلم، خیلی دیر عصبانی بشن، اصلا عصبانی نشن، بر احساساتشون حاکم باشن، ظرفیت داشته باشن. دو، خوشرو و خوش اخلاق باشن. فرمودن به مردم با لبخند با مردم رو بشید. هر کی میاد تو هر اداره ببینه کارمندار هر جا میره بهش لبخند میزنن، خوش آمد بهش میگن، اصلا خود همه یه عالمه مشکلات حل میکنه. فرمودن اگر نمیتونید مشکلشون رو حل بکنید، مدیران کارمندان نمیتونید مشکل ارباب وجود رو حل کنید، باش همدردی کنید، نگید که همینی که هست بودجه نداریم برو بیرون، نه، کنار خودت بنشونش، یه چایی هم بهش بده، بگو حق با شما، شما درست میگی، ما الان مشکل بودجه داریم، باید صبر کنیم، حقوق خودم هم هنوز ندادن مثلا. خب البته اینا همه که اینجوری نیستن، یه عده‌ای میتونن اینجوری بشن. امیرالمومنین فرمود مدیران حکومت اسلامی باید پرحوصله، صبور، پرتحمل، سعی صدر، پاسخگو، مؤدب، متواضع پیش مردم و با چهره خوش. حالا جدا از اینکه اصلا پارتی بازی و کاغذ بازی و توهین کردن به مردم و خسته شدیم، آخه او که نمیدونه ما خسته شدیم. ببین مثلا من در روز ممکنه با 10 نفر با من تماس میگیرن، یک چیزایی میگن که آقا این کار میخوای میکنم، من میگم مثلا به من مربوط نیست، من اینجا کاری نیستم فلان ظرفا اینا. بعد نفر چهارم با خودم میگم عجب نفهمایی، هرچی میگم کاری نیستم باز زنگ میزنن، در حالی که این که اون نیست که یکی دیگه است، او یکی دیگه بود تموم شد رفت. بعد نفر هشتم تا زنگ میزنه میگه خفه شو، آقاش میگه دیوانه زنگ میزنه میخوام بپرسم چیه، میگه خفه شو. بله دیوانه شده دیگه، ولی از تعمیر میگن اینا که دیوانه میشن نباید مسئول بشن، باید با نفر دهم مثل نفر اول حرف بزنی، چون اصلا یکی دیگه است. بعد ممکنه اون نفر هفتم کلاهبردار بوده، دروغگو بوده، با او ملایمتر صحبت کرد. نفر دهم راست میگه، هر دوشون هم یه چیزی میگن، اون میگه حق ما خوردن، یا میگه حق ما خوردن، او دروغ میگه این راست میگه. با او که دروغ گفته چون نفر سوم بوده خوب صحبت کردن، با این که درست میگه نفر دهم فوشش میده. اینا آموزش میخواد، از تمرین میگن باید کل کارمندان حکومت رو دائم آموزش بدید و نظارت کنید با مردم چطور حرف میزنن. عدالت اینا هم جزوش هست. فرمودن مردم امت اسلامی احترام میخواهند نه ترحم. احترام بگذارید بهشون، حقوق مادیشون رو تأمین بکنید، احترام. اگر نیست، حقش نیست، با احترام بهش بگید نمیشه به این دلایل، ولی من تو رو درک میکنم، اما تو هم ما رو درک کن، طبق این قانون این مشکل اینجوری حل نمیشه. حالا اگه قانون اشکال داره باید نماینده بفرستیم بره مجلس قانون رو درستش کنه، یا با مجلس در کنه. اگه ساختار اشکال داره با وزارت، اگه اجرا اشکال داره با مدیر. هیچ کدوم نشد، امر به معروف عمومی در رسانه ها، نهی از منکر و امر به معروف، انتقاد و پیشنهاد. احترام اینه که ریشه محرومیت رو بزنی، ترحم اینه که بذاری همه گدا بشن بعد بگی بیا بهتون پول بدیم، دست صف بکشیم بهتون بدیم. اصل احترام است. ترحم مال جاییه که دیگه احترام جواب نمیده، به اضطرار داره میفتن. جا حالا تو احترام گذاشتی، رحم نداری؟ گاهی دیدید بعضی طرف از پشت کوه آمده تو یک اداره حکومتی دولتی یک چیزی نمیگه، حرفش هم غلطه، حرفش اصلا به این اداره نباید بیای، اصلا کارت به ما ربطی نداره. خیلی خوب گفتی، چیزم گذاشت، احترام هم گذاشتی، قانون هم رعایت کردی، بعد طرف بیرون میگه، میگه برو دنبال کارت، راهنماییش نمیکنه. اون میگه آقا من بیچاره شدم، بچه‌م مریضه، داره میمیره، نمیدونم چی، خونم چیکار شده، فلان شده، از حرفا. راست میگی، به من مربوط نیست قانونن، من مسئولیتی ندارم توی قضیه، اما ترحم رحمم نداری؟ آدم نیستی؟ به کارمندیت مربوط نیست؟ به انسانیتت مربوط نیست؟ فرمود اگه کسی از دمی میگن اگه کسی آمد رجوع کرد کارش به شما مربوط نبود یا نتونستی حل بکنی، یا اردنگی نزن بگو برو بیرون، به ما ربطی نداره. راهنماییش کن. اگه لازمه خودت تماس بگیر، دستش بگیر، خودت برو تو اون بخش دیگه اداره، خودت زنگ بزن به اون اداره دیگه، بگو آقا ایشون یک مشکله، ولش نکن، مخصوصا فقرا. حالا پولدارا خودشون مشکلشون حل میکنن یه جوری، حق و ناحق. فقرا چیکار کنن؟ فرمود الله الله، خدا را خدا را در مورد فقرا و مستضعفین، کسانی که صداشون به جایی نمیرسه، کسانی که بقیه مرفهین وقتی مشکل دارن ناراضیان، اون موقعیتی است که این فقرا وقتی تو موقعیتن خوشبخت خودشون رو میبینن، یعنی بدبختی های شما خوشبختی های اوناست. تو وقتی میگه این چه وضعی من دارم، یک کم بهت کم رسیده، اگه همو باشه اون میگه اصلا در عمرش همچی وضعیتی ندیده، خوشحاله، میگه به به چه وضعی، تو از این وضع ناراضی. با فقر باید قطعا مبارزه کرد. اسلام حامی فقرا هست، اما حامی فقر نیست، دشمن فقره. امیرالمومنین فرمودن، قدیر اینا هم هست، فرمودن لو تمثل الفقر رجلا لقتلته، اگر فقر به شکل یک انسان می آمد حتما می کشتمش. اگر فقر رو تصور کنی یه آدمیست بیاد، یک لحظه بهش اجازه ادامه حیات نمیدم. لو تمثل الفقر رجلا لقتلته، اگر فقر متمثل می شد به شکل یک کسی قطعا می کشتمش. یعنی ما دشمن خونی فقریم. هیچ کس نباید فقیر، گرسنه، برهنه، بی خانمان، فاقد بهداشت، فاقد یک مسکنی نباید باشه. این حکومت اسلامیست، این نهج البلاغه است، این علیست، این قدیره. البته در حد تمام. ممکنه خود زمان خود از تعمیرم افرادی بودن مشکلات داشتن، ولی حکومت نوکر مردم باید باشه و بود. یه جایی هم اگر از دست در میرفت باید سریع جبرانش میکردن، اگرم نمیشد از تعمیر به مالک میگن اگه یک جایی با خلل روبرو شد نگو افکار عمومی، گروه های افکار عمومی، من که آدم درستی هم، هر چی میخوان شایعه و اینا بگن بفرمودن این کار نکنی. اسهر لهم به عذرک، با مردم شفاف باش، عذر تو به مردم بگو، مردم نمیدونن تو چه عذری داری، خیال میکنن کلاهبرداری، خیال میکنن داری دروغ میگی بهشون، خیال میکنن اصلا خبر نداری از مشکلات. با مردم حرف بزن، بگو. اسهر لهم به عذرک یعنی شفاف، شفاف مثل کف دست، مثل کف دشت، صحرا، اسهر صحرا، مثل صحرا که صافه، تهش رو میبینی. عذر تو به مردم بگو، بگو آقا من این به این دلیلی کارو نتونستم بکنم. باید مردم در جریان باشن، مردم گاو نیستن که مثل گله گاو بگی برو ببر بگی، باید توضیح بدی آقا ما چرا داریم میریم ببر، چرا داریم میریم اونور. شما ببینید امام رهبری اینا سر مسائل جنگ، صلح، هسته‌ای، نمیدونم چی، قضایای مختلف میان و باید بیان، دائم با مردم حرف میزنن، یا مسئله اینه، تهدیدا اینه، فرصتا اینه، ما داریم این تصمیمو میگیریم به این دلیل. فرمودن فقر رو باید از پا در بیاریم. راجع به تورم و گرانی هم فرمایشاتی داره. میدونن در هم قرآن کریم اشاره میکنه، هم پیامبر اکرم مکرر، هم امیرالمومنین، حالا شده قدیره از امیرالمومنین میگم، فرمودن این یکی از این عذاب ها و سختی های زندگی که قرآن میفرماد اگر درست عمل نکنید از چپ و راست و از بالا و پایین مشکلات میاد میریزه سرتون. یکی از این مشکلات همین تورم و گرانی است. ای فرمودن حضرت امیر فرمودن پیامبر اکرم میفرمودن ان الله اذا قذب على امه لم ينزل بها عذاب خسف ولا مسخ. دیگه اینجوری نیست که هر قومی یک خطاهایی میکنن مثل بعضی امتا که یه مرتبه همه سنگ بشن، همه نابود بشن، هفت روز عذاب سرسر بیاد و چه بشه، یا با یک زلزله همه خسف الارض بشه و اینا، لزومی نداره این کارو بشه. عذابهای دیگری است که همشو شما عادی تلقی خواهید کرد. از تعمیر فرمودن یکی از بالاترین وساطت ها وساطت برای ازدواجه. نگذارید دختران و پسران پیر بشن، خانواده ها هم دیگر نشناسن، یا ازدواج نکنن، یا ازدواج های غلط بکنن. فرمودن گناهاتون میخواید بخشیده بشه، کمک کنید ازدواج صورت بگیره، کمک کن یه اتاق اجاره کن، بگو یک سال اجاره این اتاق من میدم برای دختر و پسر که با هم ازدواج کردن، یک سال دو سال تو عقدن اجاره این اتاق با من. بعضی خیالشون اینا عبادت و ثوابیه که مثلا بری مثلا خادم حرم امام رضا بشی، جارو بکشی، اینا خیالشون اونا کار دینیه، فقط اینا کار دینی نیست. ما راجع به اونا حدیثی من نشنیدم جایی، ولی راجع به این کارا ده ها و صد ها حدیث شنیدیم و دیدیم و قرآن میگه. میفرماد اگر میخوای گناهات بخشیده بشه، یک کسی رو که اصلا نمیشناسیش بدون که توقع داشته باشی ازت تشکر کنه، سلفی هم بشه که نگیری. دیدی بعضی از سلبریتی‌ها میان اون کاغذ، همین دستمال کاغذی مثلا میده یک جای 600 تا سلفی میگیرن از خودشون، اینا سلفی نگیر، ایوارم نگو، تشکرم منتظر نباش. یک کسی رو که نمیشناسی ولی گرفتاره، برو بگو من میخوام 3-4 روز وقت بذارم یه مشکلی تو رو حل کنم. مریض داری تو بیمارستان، زیر شما میخوام بیام تمیز کنم. بچت یتیم، سرپرست نداره، میخوام بچتو هر هفته نصف روز من بچتو میبرم تو پارک شهر، تو شهر بازی. گناهات بخشیده میشه. خیلی عجیبیه که آمد گفت که به امیرالمومنین گفت آقا خیلی وضع اقتصادیم خرابه، هر چی زحمت میکشم قرضام هم نمیتونم بدم، چه کار کنم؟ امیرالمومنین گفتن برو به فقرا کمک کن. گفت آقا من میگم خودم فقیرم، به من میگید بری به فقرا کمک کن، من میگم خودم گرفتارم، به من میگید برو به فقرا کمک کن، از تمی گفتن آره. همون وقتی که خیلی وضع اقتصادیت خرابه برو بیشتر کمک کن به بقیه، بعد ببین خدا چجوری جبران میکنه. گفت آقا من خودم یک قرون دارم، نصفشو باید بده یکی که نیم قرون نداره، برو بده. دیدید قرآن میفرماد اگر مشکل اقتصادی دارید اینا، ازدواج بکنید مشکل اقتصادیتون حل میشه. خب این که ظاهرش غیر منطقیه، من خودم یه نفر گشنه ام، دو نفر بشیم سیر میشیم؟ آره سیر میشیم، به شرطی که نگیم خب ما ازدواج کردیم دیگه، نشستی تو خونه چرا سیر نمیشیم؟ اینجوری که نیست که. عقلم گفته، همین قرآن عقلم میگه، تلاشم میگه، صبر و مقاومتم بکن، اما بعد ببین که چطور وضع مادیت. من که هر چه آدمایی دیدم تو اطراف خودم آشنا، هر کی رو دیدم بعد از ازدواج بعضیش از قبلش خیلی بهتر به تدریج. ولی ما باور نمیکنیم. میگن وقت مشکل اقتصادی داری بیشتر صدقه بده. ما میگیم که منطقی نیست که. چرا منطقی؟ یه منطق دیگه هم هست غیر از این منطق مادی، دو تا چهار تا. شما فرمایشی ندارین که بفرمایید استفاده کنیم؟ حتی غیر مسلمان، حضرت امیر این روز در دوران خلافتشون دیدن یه پیرمردی کوری نشسته داره گدایی میکنه، مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، دیدن یک پیرمرد نابینایی است نشسته که گدایی میکنه، به من کمک کنید. فقال امیرالمؤمنین ما هذا، این چه وضعیه؟ جالبه نگفته این کیه، گفته این چیه. یعنی اصلا یعنی چی یه آدم پیر نابینا مجبور بشه بیاد گدایی بکنه؟ این یعنی چی ما هذا؟ این اصلا اصل این معنی نداره. فقالوا یا امیر المومنین نصرانیون، گفتن چیزی نیست آقا، مسیحیه، مسلمان نیست، مهم نیست که دایی کنه. فقال امیر المومنین استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه، تا جوان و سالم بود تو این جامعه کار میکرد نگفتید مسلمان نیست، حالا که پیر شده و نابینا شده و از پا افتاده حالا از دینش به من میگید که این مسلمان هستن؟ مگه من از دینش سوال کردم؟ ای داره در جامعه اسلامی، در حکومت اسلامی داره میکنه، میخواد مسیحی باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد یهودی، هر چی میخواد باشه. پیرمرد نابینا از گشنگی بیاد گدایی کنه؟ انفقوا علیه من بیت المال، زندگیشو کلا از بیت المال باید تامین کنید، مجبور نباشه بیاد گدایی کنه، باید زندگیش تامین، بیمه اجتماعی، تامین اجتماعی هزار و چند صد سال پیش. یعنی مدیریت اسلامی اینطوره که سیره حکمرانی، نمیگه این کیه، میگه این چیه، این چه وضعیه، این چیه سوال از شیعه، این کیه سوال از شخصه، نمیپرسن این آقا کیه که داره این کارو میکنه، میگن این کار چیه، اصلا به شخصش کار نداره، این چیه، یعنی چی. یه آدم پیر نابینا مجبور باشه بره ادامه زندگی بیاد کنار خیابون گدایی بکنه، محتاج در حضور مردم، سرگردان تو کوچه و خیابان. ما داریم از حکومت خدا و رسول خدا، از دین، از قرآن داریم حرف میزنیم. ولی یه عده گداهای تکدی، شغل و باندها و اینا هستن، اونا رو با جمع کرد. اما یه کسی که نمیتونه کار کنه، داره تو خونه گشنگی میمیره دیگه، خودشو میندازه تو خیابون که یه چیزی به من بده، بابا مردم، اینا رو دیگه حتما باید. یه مورد دیگه معذرت میخوام، یک جوانی دیدن مشغول خود ارضایی است، استمرار میکنه تو خیابون تو خرابی و اینا. بعد که آمد اینا از تعمیر زدن رو دستش، گفتن این که تعذیرت، مجازاتت. بعد گفتن چرا ازدواج نمیکنی؟ گفت من میخوام ازدواج کنم، نه پول دارم نه کسی به من زن میده، من فشار جنسی رومه. خب حالا دقت کنید، طرز تعمیر زدن پشت دستش اما ولش نکردن، گفتن بیا بریم، بردنش مقر حکومت و گفتن که به ایشون کمک کنید، اگر خانواده همسری کسی رو در نظر داره کمک کنید ازدواج کنه، اگر نه حمایتش بکنید، وامش بدید، هر وقت تونست بیاره. نگفتن که آقای گناه ها چیه میکنی؟ گفت گناه میکنی، تعذیرت هم اینقدره. یکی دوتا زدن پشت دستش محکم که دیگه این کار نکن. بعد گفتن که بیا حالا بریم کمک کنیم برای ازدواجت. ببین اینجوری که آقای گناه نکنیم، خب بله باید بگی اینو، اما سوالی که یه سوالی دیگه هم بکن که چرا به این گناه میفته. بعضی ها خودشون فاسد الاخلاق هن. راه حلال هست و من راه حرام میره، اون باید ادبش کن. اما یکی هست دنبال حرام نیست، گرفتار میشه، اینو فرمودن نصیحت بکن، اگه تعذیرم داره بکن، اما ولش نکن، چون دفعه بعد همه کار یا کار دیگه ای میکنه، چون این نیازش که برطرف نمیشه، که کمک کن مشکلاتش حل بشه. فرمودن فقر حرمت انسانها رو از بین میبره. خیلی تعبیر مهمی از امیرالمؤمنین. به امام حسن علیه السلام در توصیه هاشون و وصیتشون فرمودن که حسن جان یا بنیه، عزیزم، فرزندم، این رو بدان که فقر فقط مشکل اقتصادی نیست، مشکل انسانی هم هست. لو کان الفقیر صادقا یسمونه کاذبا ولو کان زاهدا یسمونه جاهلا. فقیر راستم که میگه، میگن دروغ میگه. آدم فقیر، سرمایه دار دروغ هم که میگه، میگن این راست میگه. شما توی مجلس همین فامیلی آشناها این برور ببینید، تو مثلا فامیلا و آشناها، بعضی اصلا خیلی ثروتمند وقتی میان همه بفرمایید بفرمایید آقا خوش اومدید تشریف آوردید فلان اینا، بعد طرف آروغ میزنه میگه چی فرمودین؟ چی فرمودین؟ هیچ آقا آروغ زده. نه یک مطلب عمیقی توش بود وسطاش. بعد یک آدم فقیر ولی عالم دانشمند تو همون جلسه ولی فقیره درست این حرفو بزنه. حضرت امیر میگن بهش میگن باز شما زر زدی؟ باز چرت و پرت گفتی؟ نمیشه دهنتو ببندی؟ ببین امیرالمومنین میگن مراقب باشید، مسئله فقط اقتصاد نیست، شخصیت آدم رو له میکنه. لو کان الفقیر صادقا یسمونه کاذبا، فقیر راستم که میگه به شک دارن میگن نه دروغ، من اعتباری نداره. ولو کان زاهدا یسمونه جاهلا، اگر فقیر نیست، فقر اختیاری است، زاهده، خودش میخواد ساده زیست باشه، به او هم باز میگن این جاهلا، این احمقه. یک کسی که ساده زیسته اونم میگن احمقه. چرا؟ چون به اندازه اونا نمیخوره. حالا یک فقیر و زاهد فرق میکنه، میگه چه فقیر باشی چه زاهد، چون نه اصالت پول و اصالت سرمایه. فرمودن کثرت و دین یسیر و صادقه کاذبا. آخ آخ چقدر اینا حرفای خداشناس، چقدر اینا حرفای مهم روانشناختی و تربیتی است. فرمودن بدهکاری زیاد و فقر زیاد آدم راستگو رو دروغگو میکنه. آدمی که نمیخواد دروغ بگه ولی ضعیف کم کم دروغ میگه راحت. ول منجزه مخلفا، آدم متعهد رو کم کم بی تعهد میکنه. آدمی که قبلا سر قولش بود وعده بی خود نمیداد، وقتی فشار اقتصادی روش میاد گرفتار میشه، بدهیش زیاد میشه، نمیتونه مشکلاتش رو حل کنه، کم کم میره به سمت خلف وعده و خیانت. البته مؤمنین آدمای خیلی قوی نه، آدمای یه چند درصدی ان که اگه گشنه بمونن دروغ نمیگن، خیانت نمیکنن. ولی خب اونا اقلیته. یه اقلیت هم از این ور داریم که سیر سیر هم باشه باز کلاهبرداری میکنه. بابا تو که دیگه تا هفت نسلت داریم باز چرا کلاه مردم برمیداری؟ این هم اقلیت هم. او برم اقلیت هم. سیاه و سفید. اما این وسط خاکستری که ماهاییم اکثریت. بعضی خاکستری متمایل به سیاهیم زودتر فاسد میشیم، بعضی متمایل به سفیدیم دیرتر. حضرت امیر بفرمان اخلاق و تربیت رو نمیتونی از اقتصاد جدا کنی. هستن آدمای زیادی که نمیخوان آدم بدی باشن، متوسطن، حتی میل به خوبی دارن، بعد یک کار نمیکنه میگن چرا یک کاری کردی؟ میگه مجبور شد. حالا بعد یک کلاهبردارن میگن مجبور شدم. یعنی چی؟ آقا چرا به این تجاوز کردی؟ من مجبور بودم بهش تجاوز کنم. مجبور بودی؟ کلاهبردار؟ من اینو کشتم. برای چی کشتی؟ من مجبور بودم بکشم. چرا اموال اینا رو بالا کشیدی؟ من مجبور بودم. برای چی مجبور بودی؟ هیچی. خانمم میگفت که سال 5-6 تا بریم سفر خارج، چند تا ویلا و اینا، فشار رو بود، من مجبور بودم. این مجبور اسمش؟ این رو با تو دهنش زد. اما یه عده ای از مردم هستن و هستیم یه کمی فشار اقتصادی شدید رومون بیاد دروغگو میشیم، خیانت میکنیم، کلا برمیداریم، در حالی که نمیخوایم، اول نمیخواستیم. از تعمیر میفرمان این تیپ را توجه داشته باشید. اذا اقبلت الدنيا على قوم اعارتهم محاسن غيرهم، وقتی وضع مالیتون خوب میشه، بدی خوبیای دیگران رو به شما نسبت میدن، بدیای شما رو به دیگران نسبت میدن. یعنی قضاوت‌های عمومی اینجوریه، بر اساس پول و زوره. از تعمیر میفرمان این قضاوت اینا امروز تربیت اسلام و عدالت اسلامی در ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. و السلام علیکم و رحمت الله.